بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صل الله علیه و على اهل بیته. گفتیم بسیاری در ماه ضیافت الله واقعا تصمیم میگیرن آدمای خوبی باشن، ولی خودشون هم نگرانن، میگن چه کنیم با وسوسه های شیطانی و هوای نفسانی. عرض کردیم اگر ما زمینه های گناه رو از بین نبریم، قطعا هواهای نفسانی و وسوسه های شیطانی کار خودش رو میکنه. نمونه هایی رو عرض کردم از زمینه ها. گفتیم یه نمونش خلوت ها هست، داستانی از اصحاب امام صادق سلام الله علیه در این زمینه گفتم. یه نمونه دوم رفیق هست، دوست هست، المرء علی دین خلیله، یعنی انسان دینش، دیانتش باید به حساب رفیق و دوستش گذاشت. المرء علی دین خلیل، رفاقت این مقدار تأثیر گذاره قطعا. به نمونه هایی باز اشاره کردم، انسان هایی که در اوج بودن با یه رفاقت از اون اوج بدجوری نزول کردن، پایین افتادن. همونطوری که نقطه مقابلش یعنی تأثیر خوب هم هست، شما ها فراوان دیدید، ما هم دیدیم، کسانی که با یه رفاقت با یه رفیق خوب واقعا زندگیشون متحول شده، جدا آدمای خوبی شدن. شما ها عرض کردم تو زندگیاتون دیدید، ما هم دیدیم، هر دو طرفش، آدمایی که خیلی خیلی خوب بودن عوض شدن، بد شدن، یا آدمایی که خوب بود بد بودن خوب شدن. یه داستانی رو می‌دیدم در زندگانی از سلمان فارسی، از سلمان و منا اهل البیت. در حالاتش هست که این بزرگوار تو بازار داشت میرفت، عبور میکرد، یه جوانی از هوش رفته بود، مردم هم دورش جمع شده بودن که چیکار کنیم این جوان به هوش بیاد. خیلی جالبه، در روایت هست که وقتی سلمان رو دیدن گفتن که هذا الشاب قد سرع فلو قرأت في اذنه، به سلمان گفتن هذا الشاب قد سرع، این جوان مثل که مشکل جنزدگی داره، جنزده شده، قش کرده، یا بیماری سرع داره، نفهمیدیم چیه. تو هم که سلمان فارسی هستی، لو قرأت، یه چیزی در گوشش بخون، جنش بره بیرون. خب از سلمان آمد و چیزی خون نخون ننوشتن، ولی فاصله شد، این جوان به هوش آمد. سوال کرد مشکلی داری؟ بیماری داری؟ بیماری سرع داری؟ جن زده ای؟ چه خبر؟ اینجوری شدی؟ گفت نه، من آدم سالمی، ولی از این بازار که می رفتم، بازار آهنگرا بود، دیدم اینایی که دارن کار آهنگری می کنن، دیدم یه کسی از تو تنور، حالا دیگه اینا کم شده، یه بازار آهنگرا رفته باشید، یه ظرف رو گداخته می کنن، یه وسیله رو گداخته می کنن، میارن بیرون، خوب که آتش می گیره میکوبن، تغییر شکل پیدا میکنه. دیدین دیگه. گفت وقتی من اینو دیدم یاد این آیه افتادم، سوره مبارکه حج آیه 21، ولهم مقام من حدید. قرآن میفرماید راجع به عذاب اهل آتش، ولهم مقام من حدید، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها. یعنی برای جهنمی ها مقامع، مقام یعنی گرزهایی از آتش هست. کل ما ارادو، جهنمی ها بخوان از آتش بیان بیرون، یعنی یخرجو منها من غمن، بخوان از جهنم بیان بیرون، اعیدو فیها، برشون میگردونن و به اینا گفته می شود و ذوق و عذاب الحریق، این آتش سوزان رو بچشید. البته من همینجا تو حاشیه فوری بگم بعد قصه رو ادامه بدم. ببینید عزیزان، الان می شنوید گاهی میگن آقا شما چرا خدا رو اینجوری نشون میدید، خدا که عذاب داره و جهنم داره و نه، آقا از رحمان، رحمت خدا، رحمانیت خدا بگید. این جوابش خیلی روشنه، مواظب باشید، خیلی جوابش روشنه. الان شما این شبا دعا افتتاح میخونید، 30 شب ماه رمضان، خواهش میکنم این جمله یادتون باشه. کسی به شما گفت آقا چرا خدا رو اینجور جلوه میدید، همش از عذاب خدا میگید، یه جمله از دعا افتتاح که حتما از بعرید جواب بدید. 30 شب میخونیم، چی میگیم؟ میگیم و ایغن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العف و الرحمه. بعدش چی؟ و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم. ما خدا رو اشد المعاقبین نشان نمیدیم، ما خدا رو هر دو هست. ایغن تو انک، خیلی مواظب باشید، واقعا تعجبه، بعضیا نمیدونم حالا چی، ولی تحلیلشو نمیخوام بگم، حالا اصل حرفو بزنم بهتره. چجوری همینجور راحت آسان اینجوری حرف میزنن که آقا شما چرا اینقدر مردم از عذاب میتر، همش از رحمانیت خدا بگید، رحیمیت پروردگار بگید. آقا این قرآن بشیرن و نذیرا. این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه در کلمات حکمت آمیز حضرت میفرماید الفقیه کل الفقیه، فقیه نه مجتهد، یعنی دین فهم، کسی دین رو فهمیده، فهم دین. من لم یغنت الناس من رحمت، کسی که مردم از رحمت خدا ناامید نکن. ولی بلا فاصله میفرماد ولم یؤمنهم من مکر الله، جواز بهشتم نگی، بگی آقا شما که دیگه حتما بهشتی، خیالتون راحت، برین دیگه، شما صد بر چی نشستید اینجا، شما هم شب اول اومدید بس دیگه، برید 100% هر کاری هم میخواهید بکنید. الفقیه کل الفقیه این است که نه مردم ناامید کنه، نه 100% بگه آقا شما بهشتی هستی. صریح آیات قرآن، صریح روایات ما هست. این قرآن کریم بله چقدر از رحمانیت پروردگار داره، وعده های الهی داره، از بهش میگه، به همون مقدارم از عذاب میگه. ما مردم رو نترسوندیم، اما اینکه خیلی خطر داره ها، به هر ترتیب میدونید مردم هم از خدا میخوانه کسی بگه آقا بیایید، من اصلا تو مسیحیت دیدید دیگه، میگه آقا بهش میفروشه، بهش میفروشن، ما بهش بفروشیم، خب حتما مردم خوششون میاد. آقا همش رحمت است و رحمانیت و برید خیالتون راحت. مثلا جوونا امروز دنبال یه هنچی حرفی میگردن، کسی بهشون بگه آقا خیالتون راحت، بی خود میگن، یعنی عذاب و نمیدونم به معاویزون میکنن و جهنم میبرن و اینا رو، اینا درست نه آقا، برید خیال، خدا ارحم الراحمین. با ما گفتیم خدا ارحم الراحمین نیست، قرآن سوره مبارکه حج آیه 21 و لهم مقام عمن حدید، اهل آتش مقام، گرزهای از آتش، کلما ارادو ان یخرجو منها من غمن اعیدو فیها، با گرز آتش میذارن تو سرشون. قرآن نخونیم؟ این آیات قرآن چی میگه؟ ببینید جالبه، بلا فاصله بعد از همین آیه ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات، بله جنات، تجری من تحتها الانهار یخلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤا و لباسهم فیها حریر. بله این قرآن دیگه، ما نمیتونیم فقط بگیم ایها الناس، فقط همینو بخونید، ان الله یدخل، همینو بخونید، کاری به اون ولهم من مقام، ولهم مقام اومن حدید نداشته باشید. خواهش میکنم مواظب باشید عزیزان. ببینید بحثای وقت باورها رو به هم میزن، اون باورهای دینی به هم بخوره خیلی خطر داره. یعنی یه جامعه به اینجا برسه که آقا دین تمام رحمته و هیچ نگران نباشید و همش هر کاری هم کردید، خدا رحمت کند، مرحوم شهید آیت الله مطهری جمله قشنگی داشت، میفرمود بعضی یه جوری جلوه میدن، مثلا میگن آقا امام حسین علیه السلام همه تونو برید و خیالتون راحت، شفی ما نمیگیم سید الشهدا شفا، حتما یه غلام سیاه سید الشهدا میتونه عالمو شفاعت بکنه، و ولی ایشون میفرمون بعضی یه جوری جلوه میدن که آقا امام حسین اومد، یه ابن زیاد کمه دیگه، هر که هر کاری خواست بکنه امام حسین سلام الله علیه هست. من یه وقت یه استانی رفته بودم، حالا گفتم یه جمله رو بگم بعد بحث و قصه از سلمان رو بگم. یه جلسه بود برای مدعوان و شعرا، یه شعر قصیده بلندی یه کسی خون راجب از زهرا سلامون، خیلی هم قصیده قشنگ و زیبا و خیلی عالی، دست شاعرش درد نکنه، ولی یه بیت آخری داشت. من تو سخنرانیش گفتم که آقا این شعر رو بخونی حتما گناهه، قصیده رو بخون ولی این شعر آخرش حتما گناهه. من مجتهد نیستم، برو استفتا کن از مجتهدین جایز اینه بخونی یا نه. شعر آخرش این بود: بار گناه اگر چه ترازو شکن شده است. ما خیلی گناه کردیم، اینقدر گناه کردیم که ترازو داره میشکنه، نمیشه حساب کرد. بار گناه اگر چه ترازو شکن شده است، تا او بود شفیع. ای فاطمه زهرا سلام الله شفاعت نمیکنه، چرا؟ تا او بود شفیع از این بیشتر کنید. بار گناه اگر چه ترازو شکن شده است، تا او بود شفیع از این بیشتر. خب چرا اینجوری میگید؟ چرا بگی از زهرا سلام اون فاطمه زهرای سلام الله زندگی خود حضرت ببینید، وقت ما رو تشویق، مردم رو تشویق بکنیم که آقا بیشتر گناه بکنید. تو همین تهران خدا رحمت کند این مسجد ارک، مرحوم آقای یاسری امام جماعت اینجا بوده، عالمی بوده، ملا بوده، کتابهایی داشته، ترجمه قرآن داره، اینجا نماز میخونده. یه وقتی شاید بوده 50 سال 60 سال پیش، قصه رو ایشون نقل میکردن، کسی شعر گفت معروف این قصه: حاجب گر معامله حشر با علی است، من ضامنم، تو هرچی بخواهی گناه کن. آقا در عالم رویا بهش فرمودن چرا اینجوری گفتی؟ بگو گر معامله حشر با علی است، شر مزروخ علی کن و کمتر گناه کن. ما این مردم رو تشویق بکنیم آقا هرچی میخواهید خیالتون راحت باشی. چرا اینجوری تشویق؟ عرض کنم تو این فضاهای امروز مخصوصا خیلی دنبال این حرفا میگردن، تشنه این حرفا. ما بگیم اینا اشتباه نشه، بحث رحمته، نه آقا امشب بحث ایشون چی بود؟ زیر سوال بردن رحمت الهی. الله اکبر، ما اینجوری گفتیم. ما میگیم قرآن ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات بلا فاصله. این آیه بعده، آیه اولش ولهم مقام من حدید. به هر حال سلمان از این جوانه سوال کرد که تو بیماری داری؟ گفت نه، من از اینجا که میرفتم وقتی این صحنه رو دیدم که این آهنگرا این آتشا رو، این وسائل رو از داخل آتش میارن بیرون و با گرز میزنن که این آهن حالت بگیره، یاد این آیه 21 سوره حج افتادم. این که تازه گرز دنیاست، گرز آتشین دنیاست، گرز آتش قیامت. خدا رحمت کند شهید آیت الله دست غیب، این کتاب گناهان کبیرش خوندنیه، عزیزان من حتما داشته باشن کنار دستشون، اهل مطالعه هستید انشالله. نه اینکه یه شبه بخونیم تمام، نه، این کتاب کم کم آدم بخونه ایمان آدم زیاد میشه. یه حدیث ایشون نقل کردن، نوشتن اهل آتش رو، ببینید هم رحمت هم عذاب، اهل آتش رو اگر از آتش جهنم منتقل کنن تو تنور دنیا، تنور دنیا، وقتی میرسن اینجا میگن ای چه جای خوبی، بخوابیم تا ما رو برنگردوندن اونجا، یه خواب سیری بکنیم تا ما رو برنگردوندن تنور دنیا. میرین اون وای یه ریگش به دستت میپری هوا، یه ریگش. وقتی میگه از آتش جهنم منتقل کنن تو تنور دنیا، میخوام میگه بخوابیم تا ما برنگشتیم. بله این رحمت، اونم عذاب، هر دوش کنار هم هست. به هر حال این جوانه گفت من یاد اون عذاب افتادم، قش کردم. بله میشه انسان ایمانش به جایی برسه. حالا شاهدم از این داستان اینه، سلمان خیلی خوشش اومد از این جوان، که عجب ایمانی داری تو. میدونید ما خیلی در روایات داریم که با کسانی مجالست کنید من یذکر و کمل الله، وقتی باش می نشینی بالاخره یاد خدا و پیغمبر و اخلاق و دین. و الان نگاه کنید دادم رفیقا مام داریم، شما هم دارید دیگه، با یه رفیق یه ساعت میشین یا نه یه سفری میریم یا یه همه شرف دنیا و دلار و ارز و زمین و ملک و پست و مقام، و اونو بزنیم زمین خودمون بریم جاش، اونو چجوری سر به نیستش بکنیم، اونو چجوری سر، همش تو این حرف هست. و این تو روحی انسان اثر نمیذاره، قطعا اثر میذاره. یه وقت هم شما با کسی رفت و آمد میکنید که همش، نه نمیخوام بگیم همش قرآن، میخوام خود برخوردش تو این تهران، خدا رحمت کند مرحومات الله العظمى احمد خونساری رضوان الله علیه، شما حالا بود ندیدید ایشون سال 60-61 از دنیا رفتن رضوان الله علیه، قبرشون قم کنار قبر علامه طباطبایی حرم حضرت معصوم سلام الله علیه ها، یه وقت مشرف شدید سر قبر این اولیاء خدا برین. آیت الله العظمى احمد خونساری رحمت الله علیه، چی بگم من، عرض کردم هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بیاد. واقعا راجع به ایشون میگفتن تالی تل و اسمت، واقعا اینجوری بود. روز که از دنیا رفتن امام رضوان الله علیه یه اعلامیه‌ای دادن در رحلتشون، خیلی مرد عجیبی بوده، مقامات علمی معنوی فوق العاده. من یادم ما یه وقتی رفتیم خدمت ایشون تامین تهران رضوان الله علیه، مرد بزرگواری، یه ساعتی نشستیم خدمت، چون که از اساتید بود، ما هم خدمت اون استاد رفتیم نشستیم یه ساعتی، نه اینکه موعظه کنه ها، حدیثی بخونه، همین حرفای معمولی میزد، ولی خدا شاهد آدم از جلسش میامد بیرون، خدا میدونه به حق این شبهای عزیز، از جلسش میامد بیرون آدم احساس معنویت میکرد، احساس میکرد کسی داره همش او رو به خوبی دعوت میکنه. لازم نبود حرف خاصی هم بزنه ها، موعظه خاصی، حدیثی، نه، همین نشستن با این. عزیزان من ببینید الان سه شبه داریم چی میگیم؟ میگیم اگه میخواییم از وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی نجات پیدا کنیم، یه راهش اینه زمینه ها رو از بین ببریم. یکی از زمینه هاش رفیق. آدم با یه رفیق میشینه با محضر، حالا نمیخوام بگم حتما هم یا عالم بزرگ، حالا اون باشه چه بهنه، واقعا آدم میشینه بلند میشه، یاد خدا میفته. دوستانی انتخاب بکنیم همش مادیات و بد اخلاقی ها و کینه ها و انتقام گرفتن ها و قطعا اثر میذاره، حتما اثر میذاره. این مثالی که در روایات هست، میگن شما برید، در روایات هم هست مثال، شما تو مغازه عطر فروشی عطر هم خریداری نکنید، میایید بوی عطر میگیرید، برید توی جمعی همه دارن الان این شبا بلند آقا قلیون بکشن و سیگار، شما هم نکشید، خود به خود میایید بیرون، میگن امشب کجا بودی کشیدی، بالله بالله من نکشید، من نشستم فقط تو اون جمع، جمع عطر بنشینی، جمع عطر فروش ها، جمع دودی ها، این اثر داره. در روایت این مثال اومده. سلمان فارسی به این پیرمرد، به این جوان گفت، این پیرمرد به این جوان گفت عجب آدمی هستی تو، این منظره رو دیدی قش کردی، خیلی ایمان میخواد. حالا ببینید این همه ما حرفا رو میشنویم، کدوممون قش میکنه؟ کی قش میکنه بعد این آیات قرآن رو میخونه؟ کی قش میکنه؟ هیچ کدوم از ما قش میکنه. یه داستانی از پیامبر خدا نشسته بودن، جلسه قرآن بود، مثل این جلسات قرآنی که الان عزیزمون قرآن خوندن و ما یا حرف میزنیم خیلی همونی، حالا احیانا اگر گوش بکنیم، خب گوش میکنیم دیگه، ماشاءالله قرآن تمام. رسول خدا نشسته بودن نام قرآن میخوندن، یکی قرآن میخوند بقیه هم گوش میکنن، محفل قرآن. رسول خدا ناراحت شد، چه قرآن خوندنی، چه جلسه قرآنیه؟ گفتن آقا اشکالیش خود داره قرآن میخونه، ما هم گوش میکنیم دیگه. فرمود عین البکا، گریهتون کو، بعضی از آیات قرآن باید عشق خوف انسان رو جاری کنه، بعضی از آیات قرآن عشق شوق انسان رو جاری بکنه. ما الان اینجوری هستیم؟ آبدو من اینجوری هم نه، من که از خودم خبر دارم، شما انشالله اینجوری بشید. بابا این صریح قرآن، این قرآن میفرماد آیات پایانی سوره حشر که خیلی هم سفارش شده به تلاوتش، آیات آشنا هستید، قرآن آیه همه بلدید، میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قرآن میگه ما این آیات رو بر کوه نازل میکردیم، رو کوه اثر میکرد. میخونن قرآن، هیچ گوش، اگه گوش بکنیم، اگه حرف نزنیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، رسول خدا فرمودین چه جلسه قرآن داره میخونه، شما هم نشستین نگاه میکنین. نباید بعضی از آیات قرآن عشق خوف انسان رو، بعضی از آیات قرآن عشق شوق انسان رو جاری بکنه. خیلی مهمه. رسول خدا عین البکا، پیامبر گریه‌تون کو، چرا آیات در شما اثر نمی‌کنه؟ به هر حال یه آیه جوانی که انقدر تأثیر پذیر باشه، یاد یه آیه افتاده و لهم مقام من حدید، کلما این قش کرده از هوش رفت. سلمان بهش گفت خیلی آدم ممتاز، اجازه میدی ما با هم یه قرار رفاقت و پیوند دوستی و صداقت با هم، ما افتخار میدی به ما رفیق تو بشیم؟ پیرمرد به این جوان گفت. واقعا آدم این رفیق خوب پیدا میکنه باید دنبالش بگرده، کاری کنه از آدم ناراضی نشه، رفاقت به هم نخوره، رفیق خوب و از این رفیقایی که آدمو به یه مسیر خوب. به هر حال این زمینه خیلی مهمه، دیشب تا حالا دارم اینو میگم، زمینه ها خیلی مهمه. از مواردی که باز خیلی تأثیر گذاره در همین بحث، من حداقل یه نمونه دیگه شو امشب اشاره بکنم، اینم خیلی مهمه عزیزان. واقعا من گاهی دیشبم گفتم یه سوالی بین راهی از ما میپرسن تو حرم امام رضا، حرم از معصومه، یه جیده آقا چیکار بکنیم گرفتار وسوسه های شیطان؟ من یه 5 دقیقه سر را، 2 دقیقه سر را که نمیشه ساز سخنرانی کرد. اگه بخوام یه جمله بگم، میگم بیایید یه تصمیم جدی بگیرید، یک تصمیم تعبیر عزم ملوکانه داشته باشید. یه داستانی هست میگن مأمون الرشید، خب مأمون یه آدم خلیفه‌ای بود، برای خودش قدرتی داشت، گرفتار یه مشکلی شده بود و اون این بود که خاک میخورد. خاک؟ بله، دیدید گاهی بچه ها خاک میخورن، حالا میگن به دلیل بیماری کمخونی یا هرچی، نمیدونم دیدید یا نه، من زیاد دیدم بچه ها علاقه دارن به خوردن خاک، مهر تو خونه پیدا بکنه، هر چیز فرنده میخوره. خیلی هم سخت این عادت رو به هم زده. مأمون گرفتار این بلا شده بود و هر پزشکی آوردن درمان نشد. یک کسی گفت درمان شما پیش منه، بهش برخورد، گفت ما این همه پزشک دربار داریم، کسی ما رو درمان نکرد، پیش توست چیه درمان ما؟ جمله قشنگی گفت، گفت عظمتون من عظمات الملوک، یه تصمیم شاهانه بگیر، خجالت نمیکشی، مملکت رو داری اداره میکنی، بلد نیستی یه خاک خوردن، یه عادت زشت رو از خودت دور بکنی. عزیزان من تو بحث گناه این خیلی مهمه، آدم یه نهیبی به خودش بزنه. خدا میدونه زیاد من دیدم، تو پیام ها میخونم، تو مراجعات میبینم، خیلی هم میگن آقا به خدا ما میخوایم آدم خوبی باشه، میاییم مناجات، شب ماه رمضان اشکمون هم جاری میشه، حالمون هم منقلب میشه، دوباره میریم بیرون، همون وسوسه های شیطانی هست، تا اینجا ما آدم خوبی هستیم چیکار کنیم؟ راه سومی که امشب عرض میکنم همینه، عظمتون من عظمات الملوک، یه تصمیم جدی میخواد. حالا تصمیم جدی یکی از راهاش اینه، چجوری تصمیم بگیریم؟ آقا ما از امشب تصمیم گرفتیم، درست نمیشه که. یکی از راهاش اینه، بالاخره حالا نمونه هاشو براتون میگم، گاهی انسان اشکالی نداره فضائل اخلاقی با نظر بر خودش لازم کنه، رذائل اخلاقی رو با نظر از خودش دور بکنه. البته انسان باید اونقدر اراده داشته باشه که نیازی به این چیزا نداشته باشه، ولی حالا اگر هنوز اون اراده رو قوی نکرده نظر بکنه. یعنی چی نظر بکنه؟ مثلا شما میدونی با فلان رفیق تماس بگیری مقدمه گناهه، میدونی اگر در فلان شبکه و سایت و فضای مجازی یا هر چیزی که خودمون میدونیم بریم مقدمه گناهه، آقا نظر بکنیم. یعنی چی؟ یعنی همینجا که نشستیم میگیم خدایا من نظر میکنم، غلط کردم، دیگه اصلا با فلانی تماس نگیرم، نظر شرعی بکن، یه جریمه ای بر خودمون، در حقیقت خودمون جریمه کنیم با یه جریمه. جریمه‌اش یا جریمه رو خیلی سنگین نگیرید، حال از اولیه کم کم اشکالی نداره، یه جریمه ای برای خودمون بگذاریم. بذار من دو سه تا نمونه قصه ای براتون بگم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمى حائری رضوان الله علیه، فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم، مرد اونم فوق‌العاده بود رحمت الله علیه. ایشون می‌فرمودن، من مثال بزنم از فضائل اخلاقی، می‌فرمودن من خیلی دلم می‌خواست یه دوره تفسیر قرآن مطالعه کنم. خب چون مراجعات زیادی داشت، ایشون استاد بود، فقه میگفت، اصول میگفت، خدمات اجتماعی خیلی زیادی انجام میداد در قم، اولین مؤسسه رسیدگی به ایتام این مجتهد بزرگ، این عالم بزرگ رئیسش بود، خیلی کارای زیاد نمید. گفت فرموده بود نذر کردم، دلم می‌خواد یه دوره تفسیر مجموع البیان بخونم، نذر کردم با نذر یه دوره تفسیر مطالعه کنم. چه اشکال داره؟ آقا الان ماه رمضانه، بسم الله، گذشت، سه روزش گذشت، خب حداقل روزی یه جز قرآن خونیم، نشده، هنوز نرسیدیم. چه اشکال داره بدم نذر بکنم که آقا من روزی یه جز قرآن بخونم؟ چه مانعی داره؟ شوف من با نذر یک دوره تفسیر مجموع البیان مطالعه کنم. خدا رحمت کنه برای محدث قمی، مرحوم شیخ عباس صاحب مفاتیح. میدونید مرد خیلی پرکار بوده، خیلی پرکار بوده، بیش از 110 تا کتاب نوشته. 110 یه مفاتیح شما میشناسید، مفاتیح کتاب، دعاشو میشناسید. ایشون یه کتابی داره، فواید الرضوی، شرح العلماء، این قصه رو گوش کنید، یه دنیا میارزه، یه دنیا ارزش داره، یک دنیا ارزش داره. کتابی داره فواید الرضوی، اخیرا هم در دو جلد چاپ شده با تحقیق، خیلی کتاب خوبیه، همشو آدم باید بخونه، همشو بخونه. شرح العلماء، حالا چرا اسمش گذاشته فواید الرضوی؟ چون مشهد امام رضا بوده، اسمشو گذاشته فواید. فارسی هم هست، شرح العلماء، دو جلد، حدود 1400 صفحه، شرح العلماء رو نوشته، صدها نفر از علمای بزرگ شیعه رو به ترتیب حروف الف با. رسیده به اسم خودش، اسم خودشون چی بود؟ ها شیخ عباس، شیخ عباس قمی، حرف العین عباس نوشته. خب اما رسیدیم به شرح حال خودمون، و اما شرح حال خودم، چون این عبارت شما براتون میخونم، چون این کتاب اختصاص دارد به شرح حال علما و من کوچکتر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام، از نوشتن شرح حال برای خودم صرف نظر میکنم. فقط اسامی کتاب هامو مینویسم، اگر کسی خواست به کتاب های من مراجعه کنه دیگه معطل نشه. اس برده 110 تا کتاب، یکیش مفاتیح. شما فکر میکنید کم کتاب دعا نوشتن قبل از شیخ عباس، بعد از شیخ عباس؟ چرا خدا اینقدر برکت داد به این کتاب؟ اون اخلاص، اون صفا. من از یکی از بستگان ایشون شنیدم، گفت من خودم شنیدم از شیخ عباس که آقا چون بهشون گفتن کتاب دعا بنویس، گفت نمینویسم. خیلی ها نوشتن، اصرار کردن، گفت حالا مینویسم ولی با این نیت که هر کس این کتاب رو خون ثوابش باشه بر روح حضرت زهرا سلام الله. یعنی همه عالم الان چند میشه بگیم، چند چقدر نسخه، چند صد میلیون نسخه از این، هر کی کتاب دعا دستشه داره هدیه میکنه به صدیقه طاهره سلام الله. یه کتابش سفینه البهار، خلاصه 110 جلد بهار علامه مجلسیه. این کتاب 25 سال زحمت کشیده براش، برای تنظیمش. اون زمان که این نرم افزارها و اینا نبود که. به هر حال یه شخصیتی که 110 تا کتاب نوشته میگه چی؟ میگه من کوچکتر از آنم که در ردیف علما به حساب میام، من کوچکتر از آنم، فقط اسم کتابام مینویسم. یاد بگیریم تواضع، ادب. ببینید و خدا چه عزتی بهش داد. به هر حال مرحوم محدث قمی خیلی پرکار بوده، خیلی پرکار بوده. آقازاده شون حاج میرزا علی، آقای محدث زاده، میفرمودن این روز ایشون یه روز صبح اومدن خونه ما، 8 صبح اومدن خونه ما، منم می‌خواستم برم درس، زمستان بود و هوای سرد و این پیرمرد، مام کرسی داشتیم، رفت زیر کرسی، به به گرم خوابش بود. ما رفتیم درس، یه دو ساعتی گذشت برگشتیم. من که برگشتم آقا پدرم از خواب بیدار شد، گفت ساعت چنده؟ گفتم آقا ده. گفت یعنی من دو ساعت این وقت صبح زیر کرسی خوابیدم؟ گفتم آقا چه اشکال داره؟ فرمون نه، من نباید وقتم اینجوری هدر میدادم. نذر کرده بود که خدایا اگه من دیگه رفتم صبح زیر کرسی یه جز دو جز قرآن بخونم. چه اشکال داره؟ گاهی انسان فضائل اخلاقی رو با نذر بر خودش تحمیل بکنه، رذائل اخلاقی رو با نذر از خودش دور بکنه. من صادقانه به شما بگم عزیزان، جوانای عزیز، یقین داشته باشید واقعا یکی از راه‌های مؤثر، عرض کردم، انسان باید برسه به اونجایی که نیازی به این مسیرها نداشته باشه. حال که تا نرسیده، من خودم از زندگی خودم بگم، گویی تو این مسافرت‌ها که میریم، آقا نمیدونم از این شیرینجات و انواع و اقسام به ما میدن، میگم ای خدا از اصفهان مثلا تازگی آمدم، این همه گزو، این همه پولکی اصفهان ما بخوریم دیگه، اگه قندم نداشته باشیم، قند میگیریم چه جور میشیم رئیس دیابت؟ خب چیکار بکنیم؟ اینا رو هم نمیشه که نخورد، آدم هست آدم جلوش هی برمیداره. باور میکنید من اینا اشکالی نداره برای فرار از این گرفتاری نذر میکنم، میگم خدایا بگردید من دست به این گز و پولک این شیر نجات نزنم. عجیبه وقتی آدم نذر رو میکنه که من این کارو نکنم، فلان جا نرم، با فلانی، اصلا میلش از قلب انسان میره بیرون. خود حال امتحان کنید، اصلا تمام شد این گزی که اینقدر چشمک میزد، که پولکی که اینقدر چشمک میزد ما بخواد، میبینید بس راه رو. برای سومین بار میگم ما باید برسیم به اونجایی که نیازی به این چیزا نداشته. حالا که نرسیدیم آقا، نرسیدیم، ما آدم ضعیف الاراده هستیم، تمام عالم دیگه بشه گز اصفهان و پولکی، ما که نرسید تمام شد میذاریم کنار، نگاه بیش نمیکنم، میلش از انسان میره بیرون. چه مانعی داره اگر ما میبینیم یه زمینه های گناه، راه های قبلی رو داریم و اونا رو گفتیم، اگر میبینیم یه زمینه های گناهی در زندگی ما هست، نمیتونیم مسلط بشیم، قدرت نداریم، شیطان دست از سر ما بر نمیداره، وسوسه های شیطانی، هواهای نفسانی سراغمون هست، آقا نظم خدایا من میدونم الان زنگ بزنم به فلان، زنگ زدن همونو میاد و ما رو بر میداره و دوباره میبره. و ببینید الان تو این سفارشات تربیتی و روانی که میگن، میگن مثلا مثال میزنم و میگن آقا کسی معتاد بوده ترک کرده، ترک اعتیاد خیلی کار سختیه. من خواهش میکنم عزیزان هیچ کسی رو سرزنش نکن، هیچ کسی رو، هر کسی اعتیاد به هر بلایی هر چی هست سرزنش نکنید. امام عسکری سلام الله علیه فرمود رد المعتاد عن عادتهی کل معجز، معجزه است کسی که آلوده شده، عادت کرده، معجزه میخواد برش گردونی. نه اینکه معجزه شدنی نیست، شدنی، ولی واقعا معجزه است. رد المعتادن عادت، سرزنش نکنید، خواهش میکنم. دیشب پریشب گفتم براتون من آدم خوبی نیستم، ولی از ترس آبروم این روایت بالا سرم زدم تو خونه یادم نره. من تتبع عورات، کسی دنبال عیوب دیگران بره، خدا میره دنبال عیوبش. فزهه ولو فی جوف بیتی، تو پستوی خونش باشه خدا رسواش میکنه. من عیر مؤمنا بمعصیت، شما هم تابلو کنید حدیث بزنید بالا سرتون، من عیر مؤمنا به معصیت لم یموت حتی یرتکبه، کسی یه مؤمن رو به خاطر یه گناه تو سرش بزن، بله وقت میخوای دستشو بگیره امر برمایی از منکر درسته، اما من عیر تعییر این سرزنش تو سر کسی بخوای بزنی، لم یموت حتی یرتکبه، نمیمیره تو خودت تو خودش گرفتار اون گناه بشه. خواهش کردم اگه هر شب هم آدم بگه بازم کمه، تو رو خدا مواظب باشید، کلیپ علیه این اون پخش نکنید، خبر از علیه این اون پخش نکنید، دنبال این نباشید این خبر داغ تا اومد بفرستید تو فضاهای مجازی این و آه خبر داری. بابا امام معصوم میفرماد تو دنبال دیگری رفتی، عیوب دیگری، سرزنش دیگری، لم یموت، ببین اون چه فسق و فجوری مرتکب شده، لم یموت حتی یرتکبه، نمیمیری تو خودت گرفتار اون باشی، تو خودت گرفتار بشی. سرزنش نباید کرد، واقعا نباید، هر کسی در هر اعتیادی که هست دستشو بگیری، راست میگی، دلت میسوزه، کمکش کن، چرا تو سرش میزنی؟ اعتیاد بلاست دیگه، نمیخوام یه اعتیاد مواد مخ، نه هر چیزی، نه فقط مواد، همین سیگار، من مثال خیلی ساده بزنم با اجازه سیگاری ها مثال بزنم، به یه سیگاری میشه بگی آقا دیگه سیگار نکش، بعدش میاد. من یه برادری دارم، چون راضیه بگم، چند وقت پیشش گفتم داداش این بذار کنار ترکش کن، گفت که نه، گفتم ببین بیا یه قرارداد با هم ببین من ماهی چقدر به شما بدم بذاری کنار، یه مبلغ، گفت نمیدی، گفتم به جان خودم میدم از بس دوستش دارم، گفتم دو سالشو یه جا بد میدم، حالا یه مبلغی، مبلغ زیادم نبود، نه یه چه خبر، آقا به جان، گفت نمی، گفتم میدم، چک دادم دو ساله رو یک جا، گفتم ولی ماه به ما میدن، باید سند باشی دیگه نکشی، گفت باش، از من بزرگتر، جای پدر من هست، آقا بیت گذاش کنار و یه دو سه روزی، سه چهار روزی، یه هفته دیدم دوره داریم، گفتم چی شد داداش؟ گفت والا من جدی ترک کردم چون، ولی به من گفتن ضرر داره برات یهو اینجوری ترک میکنی، کم کم بکش، حالا کم کم ترک، حالا مدت هاز گذشته دوباره برگیش همون خونه با هموزه. چند وقت پیش بهش گفتم یه دفعه دیگه بیا و یه مبلغی ما قرار بذاریم که ترک، گفت نه اونجوری قبول ندارم تو دو ساله، گفتم چی میخوای؟ گفت تو هر چی در میاری نصفشو بده به من. گفتم ببین تو نمیخوای سیگار ترک کنی، میخوای درآمد منو به دست بیاری، یه ما هم که این کارو بکنی بعد دوباره. گفتم تو اگه اهل واقعا نمی، آخر کار به من گفت ببین اگه میخوای برادریمون به هم نخوره، همه دیگر رو دیدیم، این موضوع رو با ما حرف نزن. دیدم راست میگه. گفتم با بلش کن، بیا سیگاری نمیشه بگی ترک بکن. وقت شما چطور یه کسی که آلوده به یه گناهیه، من مثال مجال نیست مثال بزنم، خدا میدونه توی یکی از این دانشگاه ها یه جوانی مثل ابر، من هنوز بعد از اون مدتی که گذشته یادم میاد ناراحت میشم، مثل ابر بهار گریه میکن. یه اعتیاد، یه آلودگی، یه گناه. من خیلی باش صحبت کردم و مدت ها و حالا کاری ندارم. گرفتار که آدم شد دیگه با سرزنش و داد زدن که درست نمیشه که. امام میفرماد رد المعتاده، ولی از نظر روحی و روانی دیدید به اینا سفارش میکنن، میگن وقتی ترک کردی، حالا مثال دارم میزنم، مثلا معتاد وقتی میگن ترک کردی دیگه، حتی تو اون خیابونی که قبلا گرفتارش بودی اصلا تو اون خیابونه نرو. چرا؟ تو اون خیابونه بری دوباره فیل دیاده هندوستان میکن. اصلا تو اون محله نرو، اون شماره تلفن ها رو پاک کن، دوستانی که داشتی از بین ببر. چی داریم میگیم؟ این وقت شب دارم عرض میکنم اگر میخوای موفق بشیم این راهاش هست. یه بحثش بحث زمینه ها بود، زمینه ها رو از بین ببریم. یه بحثش بحث دوستی و رفاقت ها بود، رفاقت ها رو باید مواظب باشیم. شک نداشته باشی دادم هر چی که باشه، نگفتم موسی کلیم الله در میقات شیطان رفت سراغش فرمود شیطان خجالت ده، اینجا اومدی سراغ ما؟ گو اینجا چیزی نیست، ما بهش رفتیم، آدم رو از بهش بیرون کردیم، ما از میقات میترسیم. فکر ما شیطان از جلسه مناجات میترسیم دیگه اینجا نمیاد. آه ما دیگه امشب اومدیم چه دیگه بیمه شدیم، ما سه شب چهار شب اومدیم دیگه بیمه ایم. و همین آسونی آدم بیمه میشه. کجا رو بیمه میشه؟ موسی در میقات و شیطان رفته، آدم در بهشت و شیطان رفته سراغه، چطور میخواییم بیمه بشیم؟ و یه راهش همین که عرض کردم، عظمتون من عظمات المنون، یه تصمیم شاهانه. مانعی نداره آدم گاهی نذر بکنه، میگه آقا با نذر، خدایا من میدونم اگه الان شماره فلانی تو گوشیم باشه، فلان شبکه رو برم، فلان سایت رو برم، فلان رفیق رو برم، فلان جلسه رو برم، فلان کوچه خیابون، دوباره برمیگرده. میدونم بالاخره آدم ضعیفه، نذر بکنه، نذر شرعی بکنه که دیگه سراغ اون. تمام اینو نذر چه اشکال داره؟ بزن می به مرور زمان قطعا تأثیر گذاره. خب عرضم تمام، خستتون کردم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. من یه جمله ای رو بگم و یه مقدمه باشه، انشالله عزیزان خودشون مفصل براتون میخونن. جاتون خالی، چند هفته پیش ما کربلا سن سید الشهدا سلام الله علیه این قصه رو گفتم. آقا یک، چون تو این داستان یه نامی از سید الشهدا و یا حسین هست، جمعیت یا حسینی کشیدیم، خادمای حرم دارن میدون چه خبر شده اینجا، دید صحنه امام حسین سلام الله جلسه صبحش چی جمعیتی، خیلی هم عجیب اون روز شد. اینا دویدم میدم چه خبر شده اینجا. قصه این بود، اخیرا میخوندم در حالات مرحوم آیت الله العثمان شاه آبادی رحمت الله علیه، استاد اخلاق و عرفان امام. خب ایشون هم مرد فوق العاده ای بود. یک کسی از مسجدیایشون میاد خدمت آقا، میگه آقا من یه خوابی دیدم میخوام بر شما تعریف کنم. چه خوابی دیدیم؟ یا خواب دیدم که قیامت برپا هست و ما هم وارد محشر شدیم. عده‌ای از دوستان ما که ما فکر نمی کردیم اینا در عذاب باشن، دیدم اینا در عذاب و در غل و زنجیر گرفتارن. حتی مثال زده بود برایشون، گفتم آقا مثل این زمین ورزشی ها هست که پله پله مردم طبقه طبقه میشینن، این دوستان و مؤمنین طبقه طبقه در عذابن، در غل و زنجیر. تا منو دیدن گفتن بابا تو که در عذاب نیستی، برو خدمت آیت الله عظمای شاه آبادی بگو آقا یه ذکری، یه وردی، یه دعایی، ما نجات پیدا کنیم از این عذاب. میگه آقا آمدم خدمت شما و گفتم آقا این مؤمنین دوستان ما در عذابن، چیزی بلد نیستین اینا از عذاب؟ ما اینجا چی بلدم دیگه، اینجا جهنم که، محشر که دست ما نیست که، چیکار بکنم؟ فقط یه راه به ذهنم میاد، این راهو برید ببینیم امتحان کنید چیکار کنم آقا. فرمود برو به اینایی که در عذابن بگو همه دست جمع با هم بگن یا حسین، یه یا حسین دست جمعی شاید نجات پیدا کن. شون میگه من آمدم به این جمع، گفتم آیت الله شعبادی، گفته آقا یه یا حسین، همه با هم بگید، همه با هم یه یا حسین گفتن و نجات بگید. این قصه رو داره برای تو لازم شد. تا اینجاش خوابش رو تعریف کرد، خوابش رو که تعریف کرد، این بزرگوار فرمود بعید نیست که از اسماء اعظم الهی، اسم اعظم خدا نام یا حسین باشه، اسم اعظم خدا یا حسین باشه. واقعا این شبا چقدر خوبه، هم مناجات و هم یا الله و هم یا ارحم الراحمین و هم توسل به ساحت مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. این روزا وقتی تشنه میشید، فرمودن یاد تشنگی سید الشهدا سلام الله علیه، زان تشنگان هنوز به ایوق میرسد آوای الاتش، زبیابان کربلا بودن دیو و دد، همه سیراب و میمکیر، خاتم ز قهت آب سلیمان کربلا. همین یه جمله بسه، نمیدانم این آتش چه کرد که زین العابدین نوشت هادا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشان. همه با هم سه مرتبه صلی الله علیکم.